بسم الله الرحمن الرحيم. بستر مکاسبه که الان اشتهار داره به مکاسب محسنه. قبل از ورود به بحث مقدماتی رو ذکر میکنیم. مقدمه اول و نکته اول این است که منابعی که مورد مراجعه خواهد بود طبعا روشنه و من به بحثش در اینجا اشاره میکنم. متن بحث ما ترتیب بحث همون مکاسب معلم مرحوم شیخ و طبعا منابع ما اولا خود مکاسب هست و حواشی که بر مکاسب معلم وجود داره. البته تعدادی از این حواشی مهم از بیل شروع میشه که مکاسب معلم یا نیست یا این که خیلی کمه حواشی شد، اما خود مکاسب و بعضی از حواشی مثل حواشی مرحوم ایروانی مرحوم نایمی اینها حواشی کم و بیش در مکاسب معلمه هم سایل رو داره. برای مکاسب و حواشی مکاسب مشخصا منیت الطالب مرحوم نایمی و حاشیه مرحوم ایروانی اینا مکاسب و حواشیشه که یکی از منابع بحثه. از نظر تاریخی دواردی که به گذشته تاریخی بحث میخواییم ارجاع بدیم همون سلسله طولیانابی عیل فرسیه است که کارهای مرواریده و 24-5 کتاب را از همون قرن تقریباً سوم حضرت خاتم رضا شروع شده و آمده تا سال جواده رو اینها، یعنی تا شرایع آنها. ایشون به این سلسله طولیانابی فقهی آمدن کتابهای فقهی گذشته را تقطیع کردن و بر اساس ابواب فقهی و طبق ترتیب تاریخی اینها رو پشت سر هم آوردن. مثلا کتاب صلات رو از این 24-5 کتابشون جدا کرده رو ترتیب تاریخی پشت سر هم قرار داده. اون وقت جلد 13 و 14 این سلسله طولیانابی عن الفقهیه اشتراک که مکاسب و مدارج اسلام جلد 13 و 14 اون مکاسب و مدارج که اشتراک که اگر بخواییم خیلی تاریخی مسئله ارجاع بدیم و مراجعه بکنیم کتاب سلسله طولیانابی فقهیه است. این هم منبع دیگه در اشتراک که بعد خب جواهر هست جلد 22 و بعد مکاسب محرمه امام هست که دو جلد و تقریباً جلد اولش هم موضوع بحث ما هست و آقای خویی هم مصداق الفقاهه دارد که 5 جلد اخیراً هم تجدید چاپی شده که چاپ جدیدش هم خیلی جامع‌تر و منقح‌تره چون آقای دو بار مکاسب معظمه رو تدریس کردن، هر بار یه تقریری داشته و این تقریر جامعه تره مصباح و سفاه هست مانه برمون توریدیست که مقدرهشون بودن 5 جلد و طبعا حالا فیلم جلد اولش موضوع بحث ما. این هم منبع دیگر. منبع دیگر هم ارشاد و طالب حضرت آقای تبریزی حفظ الله هست که چرا تقریباً به شکل تعلیقی بر مکاسب در باز جلد اولش جزء منابع بحث ما در جهت هست. سوال تجربی حفظان را ظاهراً وقتی کردی نجف آمدن خوب همین مکاسب محرمه شروع کردن مثلا ما به خدا رفتی که از بیل نکنن مکاسب شدن. این هم که از معاصرین خوب باز انوار الفقاهه آیه مکارم هست انوار و فقاهه همین بخشه مکاسب محرمه شد و در بین متقدمین هم خب گرچه کتاب های متعددی وجود داره متعاونی که الان بیشتر مستقیم ما مراجعه خواهیم کرد و ارجاع خواهیم داد حدائق هست. حدائق رسال، حدائق جلد 18، ریاض جلد 8، جامع المدارک هم جلد 4 هست. البته عمدتا منابع خود مکاسب هست و حواشیش و مکاسب محرمه امام مثل آرتقای آی خویی و جواهر. اون کتاب هایی دیگه هم طبعاً به تناسب گاهی ارجاع خواهد شد. این عمده منابعی است که بیشتر مستقیم اونها ارجاع داده میشه، البته به طور غیر مستقیم طبعاً خیلی جاها هست که مساجد و نمیدونم دروس و جای دیگه هر جایی به تناسب ممکنه چیزی نقل بشه و ارجاع داده بشه. این منابع و در کتب عامه هم الفقه علی المذاهب الاربعه هست جلد دوم، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم که کتاب چهار جلدی مشهوری است که خوب زیاد هم هست. البته در کتب دیگر عامه هم وجود داره که حالا ارجاعات و آدرس ها شد در تکمیل میکنم و خدمتتون خواهم داد. این حالا نکته مقدمه اول که منابع و مراجع و مصادر بحث در مکاتب محرمه چطوری کرد. مقدمه دومی هم که اینجا خوب استش اشاره بشه این است که این قصد که بخش مکاتب و متاجر که گاهی مکاتب گفته میشه گاهی متاجر گفته میشه، این در حقیقت آغاز بخش دوم فقه، این تصویری که قدما و مرحوم محقق و علامه اونها تنظیم کردن فقه را به این شکل که چهار بخش داره که عبادات و معاملات و مثلا که عبادات سه بخش میشه، عبادات و معاملات و احکام گاهی هم بهش سیاسات میگن سه بخش میشه. البته اون بخش معاملات هم به دو بخش حقوق و ایفاعات تقسیم میشه، نهایتا به این شکل گفته میشه که فقه در طبقه بندی متداول و سنتی ما به چهار بخش عمده تقسیم میشه: عبادات، حقوق، ایفاعات و احکام به معنای خاص یا سیاسات. چه سیاسات؟ عبادات، از شبه حقوق، ایقاعات و سیاسات. این تقسیم بندی که در فقه متعارف ما وجود داره، البته طبقه بندی های دیگری هم در بین خودما کم و بیش بوده، هم در بین متأخرین وجود داره که چون بحث ما در طبقه بندی فقه نیست واردش نمیشیم. در همین جزئی که انشاءالله به زودی هم منتشر میشه اونجا نسبتا ما مفصلتر در فقه تربیه بحث کردیم. طبقه بندی فقه پنشش طبقه بندی از خودما تا امروز وجود داره که تون جزئی که امیدواریم همین ماهای اخیر انشاءالله منتشر بشه اونجا آوردیم. اما این تقسیم بندی تقسیم بندی جا افتاده خیلی متعارف فقه ما: عبادات، حقوق، ایقاعات و سیاسات، که با اون تعریفی که در جای خودش آمده اون عبادات اون احکامی است که متقدمه به قصد قربت، این میشه بخش اول. اون چه که متقدمه به قصد قربت نیست، این تقسیم میشه به این که گاهی اشراط که متقدمه به تعهد، یک عقد و تعهدی در کار هست یا این که نیست. اونی هم که تعهد درش هست گاهی تعهد طرفی نیست، میشه عقود. گاهی تعهد و ایجاب و تعهد و عهد یک طرفه که میشه ایقاع، و گاهی هم غیر از اون هم میشه سیاسات و احکام به معنای خاص و سیاسات که هر شبت که بر اساس چند تقسیم ثنائی ما این تقسیم و طبقه بندی چهارگانه برای فقه به دست میآوردن. شرایط بر اساس این تقسیم شده. تقریبا کتاب متأخرین دیگه همه بر اساس همینه، از متقدمین تا متأخرین بر اساس همینه: عبادات، حقوق، ایقاعات و احکام و سیاسات. پنج‌شش طبقه بندی دیگر هم هست که اون حالا ما مشکلی نداریم. طبعا بر اساس این طبقه بندی که در شرایط هم که اون تقسیم شده، اولین کتاب و بخش آغاز بخش دوم که عقوده همیشه تو جوابه را که جلد 22 مراجعه بکنیم اینجوری داره که آمدان النوع الثانی فی العقود، توجه کردید؟ و اولین کتابش هم میاد از سبب که کتاب مکاتب و متاجر. بنابراین این بحث مکاسب محرمه آغاز بحث عقوده در طبقه بندی که در بین خودما بوده، قبل از اون صلات و صوم و حج و چنان اینها همه جزء عبادات بوده و این آغاز عقوده و در عقود هم صفت ترکیب شرایط فکر میکنم 15 یا 16 کتاب وجود داره که این اولین کتابشه مکاسب و مخارج. این هم یک مقدمه که جایگاه این مکاسب و مخارج در فقه به عنوان اولین کتاب از بخش عقود قلمداد شده به شمار آمده. قالب فقها هم به همین عمل کرده است. بعد ها مثل تحلیل الوسیله و سایر اونها هم تقریبا به همین تنظیم شده. این هم مقدمه دوم در آغاز بحث می باشه. مقدمه سومی هم که خوبه که اشاره بکنم این است که هر شاد که این بخش مکاتب و متاجر با کتاب دین وقتی که در تسلسل تاریخ ببینید دو نوع تعامل شد. بعضی به طور کلی کل این مباحث مکاتب محرمه و بیع و خیارات و یک کتاب فقهی به شمار آوردند و عنوانش هم دادن مثلا مکاتب و متاجر و بیوع هم مثلا و در بین غالبا در کتب قدما که خوب فقه بسیط‌تر و جمع و جورتر بوده همینطوره، یعنی کل اینها به عنوان یک کتاب به شمار میاد مکاسب و از سبب بیوع. اما به تدریج که فقه روش پیدا کرده جلو آمده به نحوی اینها تفکیک شده، یعنی در واقع مکاسب و متاجر خود شده یک کتاب و بیع شده کتاب دیگه. این تفکیک اینجوری به تدریج حاصل شده و تفکیک این کتاب ها و اونها نحوی به اعتبار هست دیگه، به یک معنا به اعتبار، یعنی وقتی رشد پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه یه بخش به صورت کتاب مختلف در میاد. الان اون چی که تو کتاب ها مثل شرایع اول یا تحریر اونها متعارف غالبا اینه که مکاسب و متاجر به عنوان یک کتاب به شما میاد و بیع به عنوان کتاب دیگری به شما میاد. منطقی قضیه هم همینه. علتش این است که در مکاسب و متاجری که مورد بحث ما هست و وارد بحثش خواهیم شد محلام و مطمئن نظر فقط بیع نیست، یک احکام عامه ایست که البته فرض بارز و مصداق واضحش بیعه، وگرنه مباحث و احکامی که در این کتاب مطرح میشه غالبا توسعه داره و اعم از فقه وقتی که از شاید که گفته میشه مثلا در باب غنا تغنی چیزی ها مکاسب محرمی که معنا میبریم کسب حرام فقط بینی میگه حرامه مثلا کسب از این ناحیه، ولی مقصود این است فقط بینی. خیلی از اون کسب های حرام یا غیر حرام و انواعی دیگرش شامل مثلا اجاره و اقسام دیگر کسب هم میشه، گرچه غالبا در اینجا مصداق بارزش بیعه که مبادله مال به ماله یا تعویض عین به ماله، ولی علل اصول اون چه که مورد نظر هست چیز اعمی از بیع هست که یکی از اقسام عقوده. به عبارت دیگه اون چه که در مکاسب مطرح میشه دامنه برخی یا بسیاری از مباحثش اشمل و اعم از خصوص بیع بلکه اقسام دیگر عقد را هم شامل میشه، ولی ذات چون شمول داره مثلا به انواعی دیگه مناسب به عنوان یک بحث مستقل رو کلی‌تر در نظر گرفته بشه، نه اینکه یک مقدمه برای بیع. خودش یه مباحث مستقل و وسیعی داره که هم بخش عقد بیع را میگیره هم عقود دیگر را هم شامل میشه، ولی ذات علل اصول این که این به خودش یک حساب مستقل و مجزایی برای شما باز بکنیم این مناسبه و تناسب خوبی داره. همینطور هم هست معمولا الان به عنوان یک کتاب مستقل در نظر میگیرن و البته حالا انشاءالله در آینده که به بحث‌های بیشتری برسیم در یا به بین برسیم اونجا خواهیم گفت که به طور کلی مناسب بود که مکاسب و متاجر حتی از اون چیزی که این الان هم در مکاتب محرم مدرسه هست شمول بیشتری داشته باشه، برای اینکه ما بسیاری از قواعد و احکامی که در کتاب بیع امروز مطرح میشه احکام و قواعد مطلق عموده، یعنی مناسب بود که اون چه که از احکام و قواعد فقهیه‌ای که مربوط به بیع به ما و به بیع نیست بلکه مربوط به عقد است و شمول بیشتری داره، این رو در یک کتاب در همین کتاب مثلا قرار بدیم و بگنجانیم. اما این کار نشده، ما بسیاری از مباحث عمومی معاملات و عقود داریم که در کتاب بیع مطرح شده، اونم خلاصه بود که خب در همین بخش قرار میگیره. ولی در هر حال کتاب مکاتب و متاجری که جمع میشه ناظر به خصوص احکام بیع نیست، بلکه شمول داره نسبت به عقود و سایر انواع عقد مثل اجاره و اجاره، گرچه البته غالبا در اینجا مثال که زده میشه همون بیع مثال زده میشه، اما شمول داره. این هم حالا یک نکته و مقدمه دیگری که در ابتدا مناسب بود بشه اشاره بشه. و اما مقدمه دیگر هم در نام این کتاب هست. اولا وقتی که گفته میشه مکاتب محرمه، این از باب تقلیده که محرمه اومده جزء علم این کتاب شده، ولی درستش اینه که محرمه جزء علمش نباشه، برای اینکه مکاتبی که ما اونجا میگیم حالا یا 3 نوعه یا 5 نوع که در بحث میکنیم و مکاتب حلال و مکاتب مباح و مکاتب مستحب و واجب و اونها مشمول همین کتاب هست و این که مکاتب محرمه گفته میشه این شمولش از شبت که از باب طلبه از این نام بلا درستش همون مکاسبه یا متاجره که بحث هایی کرد. این یک نقطه که در این محضر با توش توجه بکنیم. و اما این که آدم مکاسب بهتره یا متاجر، از نظر اون چه که در کتاب های قدما هست اگر همون سلسلت و ینابیر فقیه جلد 13 و 14 را ملاحظه بکنیم، بعضی فقها این را مکاسب نامیدن، بعضی فقها این را متاجر نامیدن، بعضی از فقها المکاسب و المتاجر صورت ترکیبی آوردن در همین تعبیر البصری حضرت ما مثل المکاسب و المتاجر. این نامگذاریش به این دو سه نوعیست که عرض کردن. و اما خب حالا ببینیم که کدام از این دو تعبیر انسبه. در اینجا ما اشارت که یکی ماده کسب داریم، یکی ماده تجارت داریم. و وقتی که ما به لغت مراجعه بکنیم، حالا اجمالا من در فرق این دوتا و توضیح این دوتا چند نکته رو عرض میکنم. ببینید در اشارت که در باب ماده کسب اینطور آمده، مثلا در مثال لغه اینجور آمده کسبه ربحه، ربحه کسبه یعنی ربحه یا طلب المعیشه، این در مثال هست. در مقاییس که کتاب دقیق تری در لغت هست، همونطور که استرگاه داری بین اون تشش کتاب مهم و اصیل لغتی، مقاییس که مقدار اجتهادی تر و دقیق تره، اونجا داره که کسب ابتراع و طلب و اصابه، کسب جستجوی چیزی و دسترسی به چیزی، جستجو و دسترسی به چیزیه. کسب کرد یعنی جستجو کرد و دسترسی پیدا کرد، به دست آورد. در تهذیب اللغه داره که کسبه یعنی طلب از رزقه. در مفردات ثانی رابر ثانی اینطور داره که کسب مایت حراه الانسان من مافی اجتلاع و نفع و تحصیل و حزن، نه کسب ما یتحراه الانسان مما فیه اجتلاب و نفع و تحصیل و حضن، اون کوششی که انسان میبره که در اون کوشش جلب منفعت و تحصیل حضی، اجتلاب و نفع و تحصیل و حضن، اینجور تعبیری در اونجا آمده. در این از تحقیق که خب مولانا مصطفی و خودش هم اینو اشتهادی در لغت به اصطلاح داره، این است که میگه تحصیل و شیء مافی او معنوی، این که چیزی را به دست بیاره، انسان در صدد به دست آوردن چیزی براید و اون را به چنگ بیاره، حالا اون چیز مادی باشه یا معنوی باشه. علت چینه که کس ابتدا در به دست آوردن و به چنگ آوردن امور مادی بوده و همین معاملات و امثال این ها بوده، ولی خب به تدریج این توسعه معنایی پیدا کرده. وقتی میگه کسد خطیعه اصلا، مثلا در قرآن نواده که کسد آمده، یک کسد خطیعه اصلا، کسد خطیعه اصلا، از چرا که تحصیل امور معنوی هم شامل میشه، یا کسب العلم، کسب العلم، اکتساب علم که یه معامله مادی نیست، فرش کردید و اونم رو در بر میگیره. این مواردی که در کسب آمده در تجارت، اونم حالا یکی معمولا تجارت چون خیلی معنای واضحی بشه، کمتر در لغت ما شاهدیم که نکات مثلا بیشتر و دقیقی بیا، اما اجمالا مثلا در لسان داره که تجاره یعنی باع و شرا، باع و شرا، خود تجارت رو یعنی بیع و شرا گرفته. در مفردات داره که از تجارت از تصرف و فی رأس المال طلبن لربح، این که در سرمایه تصرف بکنه برای اینکه سودی به دست بیاره، این هم از شرط که مثلا در مفرداته. در همون از تحقیق اونجا از شرط که داره که کل معاملت یراد و منتظره و بعدش داره به عمل بی صاحب مطلق المبادله که میگه از شرط که تجارت با بی بینشون فرقی گذاشته که عملا اون قسم منوج میشه طبق این تعریفی که در از تحقیق آمده. میگه ما تجارت اون معامله ایست که با اون سودی آیده انسان بشه، انسان سود ببره، معامله رابحه میشه میگن تجارت. البته این اهم از مبادله مال به مال که بیده، پس از یک نظر این درش ربح عقد شده ولی مبادله مال به مال سایر انواس اجاره و انسان این ها رو میگیریم. و اما به مبادله مال به مال هست چه رابعه باشه یا نباشه، ولی دا طبق تعریفی که مثلا در تحقیق آمده بین تجارت و بین از شرط که یا نخص منوج میشه، از حیث این که مبادله مال به مال فقط نیست اما از بین، ولی از حیث این که ربح درش عقد شده میشه شخص درده. اینا تعریفی که حالا در لغت آمده و براش ذکر شده. اون چی که نکته بنابر این در تجارت بنابر بعضی از تعاریف همون بیع و شراء گفته شده، ولی در بعضی از تعاریف اعم از بیع و شراء. این به نظر میاد هر دوشان درسته، گاهی تجارت به معنای همون بیع به کار میره ولی گاهی به معنای اعم از بیع به کار میره، هر دوشان در لغت آمده، نمیشه بگیم حالا یکیش غلطه یکیش درسته، به احتمال زیاد مثلا مشترک لفظی باشه و هر شبت که چه باشه هم به معنای خصوص دی به کار بره هم به معنای مطلق و هم به از دی به کار بره. این از یک نظر. از جهت دیگه در تجارت این که ربح شرطه یا شرط نیست، این ها به نظر میاد که هر دویش استعمالات درستیه که در لغت داره. در بعضی از کتب لغت مقید کردن به طلب ربح و به معامله رابحه، ولی در بعضی جاها مقید به اون نکردن و به نظر میاد باز هر دو اصطلاح درست باشه. نکته سوم در تجارت این است که گاهی گفته میشه که تجارت به معنای اون از شرط که صنعت و کار حرفه‌ای شخصه، و این تاجر همون یعنی تجارت حرفه ای بود. این هم در بعضی لغت ها گاهی به این اشاره شده که تجارت و تاجر در جایی به کار میره که به صورت حرفه و صنعت در آمده باشه، اما اون میتونه موردی که سیانای معامله میتونه اون رو بهش نمیگه. اون هم در لغت گاهی اون قید درش عقد شده ولی گاهی هم قید درش عقد نشده، هر لون و عامله، ولی اون که حالت حرفه‌ای پیدا نکرده باشه باز هم بهش میگن تجره یا تاجر. تجره مخصوصا در ماده اصلی کلمه تاجر یه ظهور طالبی پیدا کرده که حرفه در صنعتش باشه، اما تجره اینجور نیست یا تجارت اینجور نیست که مختص به صنعت و حرفه باشه. ولی این قید حرفه و صنعت اگر هم یک اصطلاح ثانوی و حقیقت شده باشه در ماده مشتقی اوست، یعنی در تاجره. و اما اونجا یک کسی میگه تجارت، میگه حلاز و لکم علا تجارت و تنجی کن و امثال این، اینجوری است که اون تجارت مخصوص اون مواردی باشه که به صورت که حرفه و فنی در آمده باشه. ولی از این قید هم درش خیلی معخوض نیست. این به هر حال دسته نکته ایست که در باب تجارت گفته میشه. در باب کسب گفته شده که این ربح گچه در مصباح درش آمده بود که کسبه، یعنی ربحه، ولی در خیلی از کتاب‌های لغت این تعبیر ربحه دیگه نیامده تاجه جدید. و این یک نقطه که باز در اینجا گرچه در بعضی از کتب ربحه آمده ولی همیشه رب درش مأخوذ نیست، ولذا کسب خطیئه که اونجا بیان کرده با مجاز نیست. حقیقت کسب خطیئه اصلا با این که رب نکرده چه کرده باز هم کسب در اونجا درسته. همین که چیزی رو به دست بیاره این کسب برای صادقه ولی درش رب نباشه. از شبت که بله بنابراین بله اونم رو نقطه دیگه هم در کسب هست که ابتدا در طلب المعیشه و همین امور مادی بوده ولی به تدریج توسعه پیدا کرده و سایر اقسام رو میگیره. وقتی که کسب علم و نمیدونم اینها برش با کسب حقیقتا صادقه و امثال اینها. اینا نکاتی است که در باب کسب و تجارت گفته شده. بعضی گفتند که شاید هم حالا این از جهتی مناسب باشه که در مجموع تعبیر به مکاسب بهتر از متاجره، به دلیل همین چند نکته‌ای که عرض می‌کنم. یکی این که تجارت به هر حال بنابر یک لغت و یک معنا به معنای بیع و شراء، در حالی که ما در مکاسب محرمه و در مکاسب و متاجر اعم از بیع مقصودمون هست، ولذا تعبیر مکاسب بهتره. این یه وجه مرجعی میشه بگیم مکاسب. البته این مرجع در حدی تعییره، علتش اینه که متاجر هم همونطور که عرض کردیم بنابر یک معنا به بیع و شراء تفسیر شده، اما به معنای مطلق تعامل و معامله هم باز در لغت کاربرد داره. ولی اون که در یک اصطلاح تجارت به معنای بیع هست و اون وقت منطبق بر مباحث ما اینجا نیست چون مباحث اهم از بیعه، اما اصطلاح دیگری وجود داره که تجارت به معنای مطلق معامله به کار رفته. این یک معیده که این معید در حد معید مانعی نداره، ولی اینجا نیست که الان وجه الزامی باشه، بلاد چینه که تجارت معنای مطلق و عام داره. اما به هر حال باز خب تایید میکنه که ما مکاسب بگیم بهتره، برای که دامنه بحث ما رو تأمین میده. وجه دوم این که باز گفته شده برای اولویت تعبیر مکاسب این است که در تجارت ربح عقد شده، تجارت اون معامله سوداوره ولی مکاسب نه، ادارش ربح عقد نشده. این هم معید دومیست برای اینکه مکاسب بگیم. این هم باز در حد معیدی، علتش اینه که تجارت هم بنابر یک معنا درش رب عقد شده ولی استعمالات حقیقی هم داره که درش رب معقود میدیم، ولذا تجارت خاصه هم صادقه، میگیم این تجارت کرد و ضرر کرد. یه نیست که استعمال غلط باشه یا حتی مجاز باشه، یک استعمال عامی هم داره متاجه، ولی در این حال باز میتونه یه معیدی باشه که بهتر اینه که مکاسب بکار داریم. گرچه در خود مکاسب هم در بعضی از لغت ها در کسب هم تعبیر ره آمده، اما در مجموع در حد یک معید میشه به حساب آورد، گرچه دلیل قاطعی بود نیست. این عرض شود که دو جهتی است که ذکر شده به عنوان ترجیح تعبیر به مکاسب. یکی اینکه در متاجر فقط شام، بی و شراء، دوم اینکه اونجا ربحه، در حالی که بحث ما اینجا امن از بی و شراء و امن از اون معامله که باید درش ربح باشه یا نباشه. این دو تا وجهی که گفته شده از قدیم اینا در حدی مؤیدات و الا وجه ناقاطع الزامی نیست که بگیم به خاطر این حتما باید بگیم مکاسب. نه، دقیقا میشه گفت متاجر، ولی متاجری بذارید این دو نقطه رو استدلال بگم بعد جنبش می‌کنم. پس تو ترجیح تعبیر مکاسب بر متاجر گفته شده به سه جهته. یکی این که متاجر اختصاص تجارت اختصاص بی داره ولی فقط دوم این که تجارت اختصاص به ربح داره، در حالی که بحث ما اینجا مختص به معامله رابحه نیست. سوم این که تجارت درش صنعت و حرفه است، غیر صنعت و حرفه است، کار مستمر و مداومه، در حالی که کسب و اقتصاد و تکسب اینجور نیست. این سه وجه رو ما به عنوان وجوه الزامیش رو مشو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه در تجارت همونطور که گاهی به معنای بی و شراء به کار میره، حقیقتا به معنای مطلق هم به کار میره، همونطور که در بعضی از کتب دولت ها. این نسبت به اول. نسبت به دوم، تجارت همونطور که در معامله رابحه به کار میره، یک اصطلاح عامی هم داره که مطلقه و در مطلق معامله به کار میبره، چه سودآور باشه چه سودآور نباشه. این هم اشارات که وجه دوم. وجه سوم هم این است که تجارت، جواب وجه سوم اینه که تجارت گرچه گاهی به معنای همون حرفه به کار میره، به خصوص اون واژه مشترک تاجر، اما اینجوری نیست که فقط اقتصاد به حرفه و صنعت داشته باشه. یک مورد هم که تو معامله بکنه، باز میگن تجره یا اونجا تجارت انجام داد، ولذا به خصوص ماده غیر مشترکی اون، یعنی غیر استفاعی اون، معنای مطلق ولی اون که حرفه نباشه، به صورت موردی دست به معامله میزنه، بازم تجره و تجارت گفته میشه. ولی چون تجارت اصطلاح عامی داره که در او بیع و شراء فقط نیست، ربح هم نیست، حرفه و فن و صنعت هم نیست، متاجر هم معنای عام میتونه به کار بره، اما در این حال در مکاسب این زیده ها کمتره، این مزیقات و مزایق و تنگناها در تعبیر مکاسب کمتره. اما اینجور نیست که نباشه، برای اینکه در بعضی از کتب لغت در خود کسب هم وجود گفته ربحه، در خود اون ارشبت که اون وجه سبو هم که به معنای حرفه باشه، باز ممکنه کسی بگیم کاسب، کاسب یعنی اولا که فشنه. اونا این ایهام این وجه اول و سوم در مکاسب هست، اما ایهامش کمتره. اون وجه دوم که به معنای بیع و شراء باشه، این دیگه در مکاسب نیست، این جهتش واقعا ترجیح داره. بنابراین این سه امر مرجحاتی است برای که ما به مکاسب بنامیم این کتاب را، چون فقط منظورمون بیع حرام یا بیع حلال نیست، سایر اقسام کسب و تجارت هم هست، ولی اینجا کسب بگیم بهتر از تجارته. گرچه اینجور نیست که حالا متاجر هم غلط باشه، برای اینکه متاجر هم معنای عامی که برش رب نباشه و حرفه نباشه و از شبت که فقط هم بری نباشه درسته، اما تو مکاسب این تنگنای از این سه جهت و سه بود کمتره، ولی اینجا شمول بهتری داره. یعنی کلمه مکاسب از حیث این که فقط بی باشه که حتما میتون نیست، چون کسی نگفته که هست یعنی فقط بی، از این جهت که کاملا آزادتره و صدا مناسبتر، از این که فقط اشتراد رابح باشه، اون باز ایهام و نکته غیر در اون کمتر در کتاب لغت آمده، از این که معنی حرفه و صنعت هم باشه باز کمتر این ایهام در اون هست، و از این حدیث هست که به این سه ملاحظه نمیگیم تعین داره تعبیر مکاسب، بلکه ترجیح و رجحان داره کتاب مکاسب. اما در نقطه این بحث فقط در جواهر داره، همون صفحه اول دوم این مقداری به این بحث پرداخته، جایی دیگه کمتر به این بحث پرداخته.
ثمره این همه بحث مطابقه نوبت هم باشیم؟
خب ببینید، ثمرش اولا اینه که بحث روشن میشه که ما اینجا امر از بی داریم بحث میکنیم و نگاهمون هم به بی رابه و شغل و این حرفا نیست، واقعا داریم یه بحث کلام معاملات میکنیم، معاملات حلال و حرام رو داریم بحث میکنیم، نه بیع حلال و حرام. خب تجارت که میگیم این مطلب روشن باشه. حالا مثلا بگیم چه واژه‌ای گویاتره و منطبق‌تره با این مراد ما؟ این واژه میگیم که مکاسب منطبق‌تره با این مراد ما. اگر بخوایم این مراد ما را دقت بکنیم، با توجه داشته باشیم که بحث ما اینجا فقط بیع حرام و حلال نیست، سایر عقود حلال و حرام هم در این منظوره. بنظرم این به لحاظ ثبوتی و محتوایی، حالا چه قالبی با این سازگارتره، چه واژه‌ای با این سازگارتره؟ میگیم که هم مکاسب درسته هم متاجر، ولی مکاسب اولا، ولی نه در اون حد از اولویت که بگیم تعبیر متاجر غلطه. شاید هم به همین ملاحظه هستید، خیلی از کتاب هم قدما متأخری هستن میگن المکاسب و المتاجر، ولی خودشون راحت کنید دو تا رو با هم آورده المکاسب و المتاجر، که اگر متاجر بیشتر به بی میخوره اینجا مناسب هست که دوتاشو با هم بیاریم. برای اینکه گرچه بحث ما اینجا عام بی و غیر بی را میگیره، اما باز مصادیق بارز این بحث معمولا بیه. من رو گاییم به صورت ترکیبی این تعبیر آمده از مکاسب و ولی متاجر.
همون
حالا یک نکته ای که مقابل اون هست، این سه وجه معین تعبیر مکاسب نبود بلکه مرجح بود در همین حد، اما یه مبعد یا از اون طرف هست که اگر بخوام به لغت فقط مراجعه بکنیم، کسب در لغت اعم از کسب مادی بلکه کسب نسبت به امور معنوی رو هم شامل میشه. توجه کردید؟ کسب علم، کسب دانش، کسب نمیدونم اعمال نیک بد، اینا رو هم کسبش میگن، در حالی که بحث ما اینجا فقط همون معاملات مادی مطرحه. ولذا از این حیث متاجر اولا، چون متاجر دیگه معنای واضح و اولیه، چون اونم در این توسعه معنایی به تجارت های معنوی هم رفته، حل از اون لکم علا تجارت هم تنجی کن. اما ظهور اولیه و بارز متاجر و تجارت همون مبادلات مالی و اقتصادی، در حالی که کسب و اقتصاد ظهور اولیه‌اش اختصاص به اون امور مادی نداره. یعنی کاربرد، گرچه با کسب و تجارت هر دو هم در امور معنوی به کار میرن هم در امور مادی، اما ظهور تجارت در امور مادی و معاملات اقواس از ظهور کسب و اقتصاد در امور مادی، برای که اون بیشتر یعنی اون حالت عموم و اطلاقش غلبه داره. ولذا از این حیث منطقه بگیم متاجر اولویت داره. بله اونجا بده، ولی همینجور که ما بگیم تجارت تو اصطلاح لغوی و تو معاملات اونها زن بیشتر میره به سمت تجارت های مادی و اقتصادی، ولی کسب و اقتصاد نه، اون شمول و اونش بیشتره. ولی اطلاق هم تجارت در مادیات درسته هم در معنویات، مثلا ممکنه در معنویات کسی بگه به حد حقیقت نرسیده مجازه، در کسب هم در هر دو به کار میره، ولی ظهور تجارت در اقتصادیات اقوا همونطور که ظهور کسب در اون شمول و غیر اون چی یعنی در عموم و اطلاقش اقوا. از این که چون مقصود ما در اینجا معاملات اقتصادی، شاید متاجر اولویت داشته باشه. اما اون چیزی که یه سخت لطفت مدن سه وجه میگیم اولویت آور است برای تعبیر مکاسب، و یک وجه اولویت میده به تعبیر متاجر. اما اون چیزی که یه سخت لطفت و کار را آسان میکنه اینه که ما در اینجا یک چه مکاسب بگیم چه متاجر بگیم، مقصودمون اصطلاح معاملاته، معاملات اقتصادی اون مقصودمونه و هر دو واژه هم کاربردش در مطلق معاملات اقتصادی کاربرد درستی اونطور که از لغت برمیاد، ولی در مجموع شد باز مکاسب انصر باشه. این از شاید که بحث لغوی حالا عمده وقتی که به لحاظ محتوایی مباحث مکاسب معظمه اختصاص به بین نداره، شمول داره خیلی از مباحثی که در آینده ملاحظه خواهید کرد شامل احکام دیگر عقود هم میشه گرچه مصداق بالش عقده این ولذا چون شمول داره خودش یک حالت استقلالی و هویت مستقلی داره و از بیع یکی از احکام عقوده جدا میشه. این هم حالا به هر حال یه مطلبی که در اینجا مناسب بود که بهش اشاره بکنیم. مطلب و مقدمه برام پنجم ششم نیست که در ابتدا بهش اشاره میکنم این است که این کتاب متاجر و مکاسب یا مکاسب و متاجر از شرط که وقتی که در سیر تاریخی کتب فقهی ملاحظه بکنید در همون کتاب های ینابیون فقهیه ملاحظه میکنید که ما دو سه نوع ترتیب در این کتاب وجود داره. ببینید ما در مکاسب و متاجر یه بحث آداب کسب و تجارت داریم، یکی هم انواع تجارت و کسبهای حلال و حرام داریم، یکی انواع و اقسام حلال و حرام و مباح و مستحب و مکروه و محرم داریم، یکی هم آداب کسب و تجارت داریم که حدود مثلا 50 ادب مستحب شده برای کسب و کار و تجارت، کمایی که در همین اندازه هم مکروهات برای ذکر شده. پس یه بحث آداب داریم بعد مستحبات و مکروهات تجارت، اینکه صبح زود بره نمیدونم چنین باشه چنان باشه با مشتری با دیگران اینجور معامله بکنه و امثال این حدود 50 ادب ذکر شده، ادب استحبابی و در همین حدود هم از مکروهات ذکر شده. اینا آداب معاملاته، آداب مکاسب و متاجره. یک بحث اقسام محرم و حلال و مکروه و واجبه داریم در چطور که همین مکاسب محرم نامی باشه. در کتب قدما در این بخش از سبب که در این کتاب مکاسب و متاجر که حالا گاهی میگن مکاسب گاهی میگن متاجر گاهی هم ترکیبی میگن مکاسب و متاجر، در بعضی از کتاب ها آداب هم آمده در همین کتاب المکاسب و المتاجر و ابتدا هم شده به بحث آداب، یعنی اول آداب مکاسب و متاجر رو میگن بعدم انواع محرمات و مکروهات رو شبیه میکنن. مثلا در این کتاب این یک نوع تبدیب و تنظیمه که کتاب المکاسب و المتاجر را مشتمل میدانن هم بر بخش آداب و اتفاقا این هم را اول میارن و بخش انواع محرم و مکروهش. این یک نوع تنظیمه که در مثلا کتاب شرایع در کتاب مختصر محقق هلی قواعد الاحکام علامه هلی مقنعه مرحوم مفید نهایه شیخ مراسم سلار مهذب ابن براج فقه القرآن ابن هبه اینا طبق همون در همون سلسلت و یعنی فقهیت ملاحظه بکنید در این کتاب ها از شبب که بله می‌بینیم که بله در این کتاب‌ها هم احکام و انواع آمده هم آداب آمده. البته در این کتاب‌ها ابتدا انواع را ذکر کردن بعدم آداب را بهش اشاره کردن، ولی در همین مکاسب و متاجر و در سرائر ابن ادریس و بعضی کتاب‌های دیگه اصلا اول آداب را آوردن، اول آداب را ذکر کردن و بعدم انواع و اقسام محرم و حلالش آوردن. و از شبت که این مثلا دست خرزا و مقنع و سرائران ها اینطوری هست. در متأخرین هم گاهی اصلا آداب را بردن تو کتاب بی اواخر بی آوردن که در تو مکاسب شیخ اینطوره که این آداب اونها رفته اواخر بی قرار گرفته. این هم یک نکته که حالا در این بحث ها ملاحظه میکنیم و معمولا البته الان در بین متأخرین ها به این شکل در آمده که آداب آمده رفته از این مکاتب و متاجر بیرون رفته تو بین، و متاسفانه بحث آداب هم که بحث های بسیار مهمیه و کمتر هم خوب مورد حلاجی قرار میگیره و بحث میشه به اونها. ما قرارمون اینه که انشاءالله به فضل الهی آداب اونها را در همین کتاب مکاتب و متاجر و در بخش دوم بعد از اقسام و انواع مکاتب و متاجر مورد بحث قرار بدیم. و غالب قدما هم اینطور بوده که در مکاتب و متاجر هم انواع حلال و حرام و بیوع و معاملات را میگفتن و هم آداب و آداب مستحبی و مکروه را ذکر میکردن. این هم حالا یک مسئله دیگه که حالا چندان البته مهم نیست ولی در تنظیمش اشاره لازم بود عرض بکنیم. مقدمه دیگر هم از شبه که این است که به عنوان مقدمه ذکر میکنیم اصل کسب و تجارت، اصل کسب و تجارت یک امری است که به عنوان ذاتی خودش مستحبه، از مستحبات مؤکده کسب و تجارته. همونطور که از شبه که زرع و زراعت و زرع و درس و رعی و تجارت و علم اینا چیزی که به عنوان اولی بهش تأکید شده، یعنی مستحبات مؤکده شرعی، تجارت، زراعت و رعی. حالا زراعت و رعی چون در روایات هم زرعه داره هم رعی داره، تجارت و زراعت و رعی و رعی چوپانی و همینطور تحصیل علم، اینا چند عنوانیه که با هم هر کدام به عنوان اولی خودش مورد تأکید قرار گرفته و از مستحبات مؤکده هم به شمار آمده. خب یکی کسب و تجارت هم همینطوره. اگر برای مثال هدایت اینا در ابتدای همین مکاتب در هدایت که عرض کردم جز منابع ما جلد 18 هدایت در مقدماتی که ذکر کرده، یکی از مقدماتش همینه. آقای مکارم هم در همین کتاب انوار الفقهاشون در این مقدمات بحث به استحباب زراعت، به استحباب کسب و تجارت اشاره کردن. این هم منابع عدل وقت جالب اینه که میدونیم که مستحبات گاهی هست که حسب شیعی مستحب فعلی، ولی گاهی اینه که فعل چیزی مستحبه و ترکش مکروهه. این دیگه میشه جزء مستحبات مؤکده که ترکش مکروهه. تجارت و کسب و در صدد تحصیل از طرف رزق از طریق تجارت برآمدن مستحب و ترک اون مکروهه. این وسایلشیه جلد 12 هست، همه روایاتی که ما در آن بخوانیم اون همین جلد 12 از وسائل های 20 جلدی، چون وسائل 30 جلدی من ندارم، نمیدونم اونجا جلد چندمه. در وسائل های 20 جلدی مباحث تجارت در همین جلد 12 همه. اولین باب از ابواب مقدمات کتاب تجاره، ابواب مقدمات ها، باب اول همین روایاتی که به استحباب تجارت اشاره کرده که روایاتی در اینجا هست که ملاحظه میکنید و منم بعدیش رو الان میخونم. اون چی که میخوام تأکید بکنم اینه که تجارت اولا مستحبه، ثانیا ترجیح داده شده تجارت بر اقسام دیگر کسب، و سوم این که ترکش هم مکروه به شمار آمده. اینا نشون دهنده اهمیت و تأکید و تأکد استحباب تجارته. جالب اینه که وقتی شما مقایسه بکنید حتی کشاورزی و زراعت را با تجارت، می‌بینید که استحباب تجارت بالاتره از اون کاری که حالا به ذهن ما میاد، اون مثلا زراعت اونها اولا به ذهن میاد، ولی در روایات اون اولا به شما را آمده. و سالا ملتش اینه که برحال با تجارته که اون زراعت ها معنیدار میشه، بلا هر کسی زراعت بکنه خیلی هر کسی توی دایره خودشه. در هر حال حالا هر چه مصلحتش باشه این طوره. حالا من بعدی از روایاتشو
آقا کاریت مهم
وقتی بحثی آمده اتفاقی که تحصیل علم این بحثی که فقه و تربیه مورد توجه دوستانم کار میکردن بود در حدائق در جواهر و در بسیاری از کتاب ها این بحث شده که خب هم تحصیل علم تأکید شده هم تجارت و کسب مورد تأکید قرار گرفته. تو وقت بحث شده که آیا اینا در تضاهم اگر قرار بگیرن کدام راجعه و اولا کدام اولا و راجعه، این خیلی بحث شده، این سوال مورد بحث مکثل قرار گرفته که حالا نمیدونم اگر این وقتی فرصتی بشه بحث میکنیم یا چه در فقه و تربیه میشه اینو بحث کرد. یعنی این سوال هست که در مقایسه تحصیل علم و کسب و تجارت کدام اولا، این اصلا بحث شده در حدائق مقطع خیلی قشنگ بحث کرده. خب حالا من یکی دو روایت در استعباد و تجارت عرض بکنم. بعضی روایاتش که به صورت مثلا روایت از شبت که سوم و چهار و پنجم این باب اول از شبت که این طور است که تسعت و اعشار رزق به تجاره از شبت که یا البرکه عشرت و اجزا تسعت و اعشارها به تجاره ولی عشر الباقی به جلود که منظور همون گوسفند و چوپانی اونها. از شبت که این مضمون در چند روایت اماده که حالا چون روایات دیگه متعدده من خیلی دیگه بحث سندی نمی‌دارم. مثلا در روایت ششم که در حدیث 44 امیر المؤمنین که سند معتبری هم داره انشاءالله در یه جایی بحث سندی متفصلی راجبش خواهیم داشت، اونجا داره که تعرضوا للتجارة فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين المرغوب غیر محمود لنا معجود، که اینجا چند تا امر داره. تعرض به تجارت و خداوند دوست میداره کسی که در صدر تجارت برمیاد. این هم حالا روایات در این باب اومده دیگه. این پنج‌شش مقدمه برای ورود در بحث بود. این بحث اصل استحباب تجارت رو یه مقدار راجبش صحبت میکنیم و بعد وارد بحث میکنیم. بحث بعدی که خود دقت کردنی که تقسیم شده مکاسب به سه قسم، محرم و مباح و مکروه، ولی بعضی هم تقسیم کردن به پنج قسم، مستحب و واجب هم بهش اشاره کردن که این وجهش چیست و چه تفاوت داره انشاءالله فردا هست.